قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: ومن أحب أن يلقى الله وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتولى الحجة صاحب الزمان المنتظر. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، تکالیف شیعه در عصر غیبت بود، اون هم عمدتاً تکالیفی که مربوط به یک شیعه منتظر می شود. ولا اگر بخواهیم همه تکالیف شیعه رو بررسی کنیم، خب بحث عمیق و مفصلی می شود و خیلیاش اختصاص به دوران غیبت هم ندارد. وضعیت شیعه رو در سایر عصرهای سایر ائمه اونا رو هم در بر می گیرد. گفتیم اولین و مهمترین تکلیف شناخت امام است. دومین تکلیف ثبات قدم بر اعتقاد به امام است. و سومین تکلیف که دیشب عنوان کردیم، محبت پیدا کردن به امام است. یک شیعه‌ای که در عصر غیبت امام زمان زندگی می کند و آقای خود را شناخته است، به شخصیت او اعتقاد پیدا کرده است، طبیعی است وقتی که انسان یک شخصیت والا مقام دارای صفات کمالیه ای که این صفات کمالیه در او برای شخص محب و منتظر هم فوائدی دارد، از قبیل این که به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السماء به بقائهی بقیت دنیا، اگر او نباشد من نیستم، اگر او نبود من حق نفس کشیدن نداشتم، اگر او نبود خدا به من روزی نمی داد، اگر او نبود خدا بلاها رو از من دفع و دور نمی کرد. یک همچه شخصیتی رو وقتی انسان می شناسد و این شناخت با اعماق وجود او عجین می شود، بی اختیار و ناخودآگاه به او علاقه پیدا می کند. اصلا نیازی نیست که به شما بگن آقا بیا امام زمان تو دوست بدار، شما همینقدر بفهم این امام زمان کیست و چه شخصیتی دارد و چه منافع و فواید مادی و معنوی و علمی برای تو دارد، همین بس است که دل شما را شیفته او سازد. و بی جهت نیست که وقتی در شب معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معراج می رود، بعد از آنی که خدا به پیغمبر می فرماید خب تو اومدی کره زمین و مردم رو به که سپردی یا آمدی، چه کسی را جانشین خودت قرار دادی، عرضه می دارد خدایا علی ابن ابی طالب را. خدا می فرماید من یک نگاهی به زمین کردم، از میان همه مردم روی زمین تو را انتخاب کردم برای مقام نبوت و امامت. بعد نگاه دومی کردم و سید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را انتخاب کردم به عنوان خلیفه خودم و خلیفه و جانشین تو، اسم تو را از اسم خودم مشتق کردم، اسم وصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را هم از اسم خودم. بعد خدا به پیغمبر خطاب کرد یه نگاهی کن اوصیاء بعد از خود را بنگر. پیغمبر می فهمد تا نگاه کردم انوار ائمه معصومین از امیر المؤمنین تا امام زمان را دیدم. خدا به من خطاب کرد ای پیغمبر ما، اگر کسی در طول عمرش عبادت کند، معنای این جمله رو میفهمی؟ یعنی هیچ خطایی از او سر نزند، هیچ گناهی نکند، به تمام وظائفش عمل کند، ولی منکر ولایت اینان گردد، من او را با سر میان آتش می افکنم. یک دنیا حرف تو این حدیثه و صدها آیه پشوانه این روایت است. مثلا یکی از اون آیات اینه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینایی که علی را رها کردن به این آیه عمل نکردن، پس مطیع من نیستن، پس عبادتشان زلالت است، اطاعتشان معصیت است، کاری که من دستور دادم انجام نمیدن. مهم اینه که بعد پیغمبر میفرماید من در میان انوار اوصیاام نور آخرین وصی خود را در حال قیام دیدم. گفتم خدا اینا رو به من معرفی میکنی؟ خطاب آمد این علیست، اون یکی بغلیش حسن است، اون سومی حسین است، چهارمی فرزند او علی ابن الحسین زین العابدین است. همینطور شمارد تا فرمود این آقایی که در حال قیام است کسی است که یحل حلالی و یحرم حرامی و ینتقم من اعدائی. اوست که حلال مرا حلال می کند، یعنی حلیت هر حلالی را او علمن و عملن در خارج محقق می کند، کاری می کند که مردم با شوق و اشتیاق حلال مرا حلال می شمارن و حرام مرا حرام می شمارن. نه مثل الان که هزار تا کلا درست می کنن برای یک معاملهی که میخوان انجام بدن و یک سودی که میخوان ببرن. آنچنان مردم در اصل ظهور او به معرفت میرسن که اصلا حرام برای اونها مثل نجاست خاری میشود. شده شما تا به حال یه بار بری دشویی بعد هوس کنی یه انگشتی بزنی و بچشی؟ اصلا فکرشم به ذهنت خطور نمی کند. وقتی که فکر بارور شد و حقیقت حرام را درک کرد، نگاهش به معصیت و حرام یک همچه نگاهی می شود. صدا خوب نیست، بی جونه. او یحل حلالی و یحرم حرامی و اوز که ینتقم من اعدای. هیچ پیغمبری و هیچ وصی پیغمبری نتونست از دشمنان من انتقام بگیرد و هیچ کسی هم نمیتواند هر ادعایی بکند به دروغ ادعا کرده. خدا این آقا را ذخیره کرده و این منصب را به او داده که بیاید از قابیل شروع کنه انتقام گرفتن تا برسد به آخرین کسانی که شیعیان ما را میکشن مظلومانه و حق اونها را میبرند و میخورند. ینتقم. بعد مهم این جمله است، شما دقت کنید، پیغمبر 12 وصی دارد. حتما به زعم بعض یا خدا هم حجتی بوده که سفارش راجع به امام زمان کرده. یا محمد احبه فانی احبه و احب من یحبه. خیلی عبارت عجیب است. تو تمام اوصیا از امیر المؤمنین تا امام زمان خدا انگوش میگذارد روی آخرین وصی پیغمبر که محقق تمام اهداف بعثت و رسالت است. این آقا را دوست بدار که من خدا او را دوست می‌دارم و دوستان او را دوست می‌دارم. هر که به او عشق بورزد به قول ما منم عاشق اویم، منم پشتیبان اویم، منم کارهای او را عهده‌دار خواهم شد. این کمال بیشعوری است که آدم وقتی میخواد دنبال امام زمانش را بیفته و به امام زمانش اظهار علاقه کنه و از او دفاع کنه، ترس و لرز به جانش بیفته که های مبادا منو متهم به فلان حزب کنن، متهم به فلان گروه کنن، انگ کذاب من بچسبانن. خب بچسبانن، مگر امیر المؤمنین از پدرش، مگر امام حسین از پدرش امیر المؤمنین دفاع نکرد و در راه دفاع از پدرش انگ خارجی بودن به او نزدند و با همون انگ او را کشتند. گفتن حسین از دین جدش رسول خدا خارج شده، خونش هدر است. خون من و تو از خون امام حسین رنگین تره که تا میخوای از امام زمان دفاع کنی، ترویج نام او را بکنی، از ترس این که بهت انگ به چسبالن سکوت میکنی. یا محمد احبه صلی الله علیه و آله. فإني أحبه وأحب من يحبه. من دوستش دارم، من تمام کسانی که آخرین وصی مرا دوست بدارن و به او اظهار علاقه کنن دوست می دارم. که مرحوم صاحب مکیال در مقام تحلیل این روایت به یک نکات زیبایی اشاره می کند که خب امام زمان چه خصوصیتی دارد که در میان 12 وصی پیغمبر، اونم در شب معراج، خدا به پیغمبر سفارش میکنه که این آقا را دوست بدار، در عین حالی که همه را باید دوست داشت، اما سفارش خاص رو محبت امام زمان چرا؟ نکته اول اینه که در بعضی از روایات اشاره به این نکته شده که اگر کسی امام زمان را دوست بدارد و به حق او معرفت پیدا کند، قطعاً آبا و اجداد او را هم دوست دارد و به مقام آنها هم اعتقاد دارد، لذا ایمانش کامل می شود. 12 وصی پیغمبر را پذیرفته، به این آیه عمل کرده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مصادیق اولی الامر و خود پیغمبر شمرده از امیر المؤمنین تا امام زمان و فرموده نه یکی کمتر نه یکی بیشتر، به این آیه عمل کرده پس میشه مؤمن. اما کسی که امامان قبل را پذیرفته و به آنها علاقه و محبت پیدا کرده، حتما و قطعا ملازمه ندارد با پذیرش امامت امامان بعد، مثل 4 امامیا، مثل 6 امامیا، مثل 7 امامیا. ممکنه کسی تا امام حسن عسکری همه 11 امام را بپذیرد، اما در امام زمان توقف کند، کما اینکه روایات فراوانی داریم که در عصر غیبت یک عده‌ای منکر امام زمان میشن، حتی میگن امام ما امام حسن عسکری عقیم بوده، فرزندی نداشت. یک عده میگن بله به دنیا آمده مرده. فرمود شکوک مختلفی نسبت به امام زمان مردم در عصر غیبت پیدا می کنن. پس اگر امامان قبل رو پذیرفتی، ممکنه اهل معرفت باشی امامان بعد را هم بپذیری، اما ملازمه قطعیه ندارد. مثالش هم همینویست که گفتی. ولی کسی که تا امام زمان میاد، امام زمان رو اون هم با بشارات پیغمبر و ائمه قبل میپذیرد و عاشق و دلباخته او میشود و منتظر او میشود، قطعا امامت امامان قبل را پذیرفته و یک مؤمن کامل میشود. دلیلش هم این حدیث پیغمبر است که فرمود من احب ان یلق الله و قد کمل ایمانه و حسن اسلامه فلیتول الحجه صاحب الزمان المنتظر. کسی که میخواد فردای قیامت خدا رو در هاری ملاقات کند که اسلامش نیکو شده باشد، من اراد ان یلق الله یا من احب ان یلق الله وقد کمل ایمانه و حسن اسلامه، اسلامش نیکو و ایمانش کامل شده باشد، باید ولایت اون حجت غائب منتظر را بپذیرد. و ولایت گفتیم یک محبتی است که همراه با اعتقاد است، یک محبتی است که همراه با پذیرش ولایت امام است. امام را اولا به نفس خود بدانی، او را همه کاره دین و دنیایت بدانی، او را مسلط و مسیطر بر کل نظام هستی بشماری، بعد بهش علاقه پیدا کنی. والا علاقه بدون اعتقاد برای دنیات خاصیت داره. بله، شما ممکنه سنی باشی، ممکنه یهودی باشی، ممکنه مسیحی باشی، اصلا ممکنه گبر باشی، بیدین بیدین باشی، ولی بری به امام زمان متوسل بشی و گریه کنی آقا ما شنیدیم شیعیان تو میگن توی مقاماتی داری، توی کمالاتی داری، مشکلات مردم رو حل میکنی، فردای ظهورم میای قوغایی در عالم به پا میکنی، آقا اگه راسته، اگه تو هستی مشکل ما رو هم حل کن. حضرت مشکلشو حل میکنه. مزد این توسلش به امام زمان اینه که حضرت مشکل دنیایشو حل میکنه. مثل همان مرد نصرانی که در عصر امام هادی بود، متوکل او رو احضار کرد. هر کی رو متوکل احضار میکرد یعنی خونش هدر است، یا اقلن یه زندان براش بریده. کاتب دستگاه متوکلم بود، با یک اتاب و خطابی اینو احضارش کرد. اینم فوری صد اشرفی از پولاشو نظر امام هادی کرد. مسیحی بود، تو بغداد هم زندگی میکرد. را افتاد رفت سامر را که قبل از آنی که بره پیش متوکل نذرش رو ادا کنه. میگه با خودم گفتم خب من برم سامر را بخوام دنبال خونه امام هادی بگردم، من که بلد نیستم، تا حالا که نرفتم، اگر پرسان پرسان بخوام برم این خبر به متوکل میرسه پدر من رو در میاره. میگه ها، خلاف قبلیت که هیچی، یه خلاف جدیدم کردی، دنبال امام هادی هم میرفتی. میگه به ذهنم رسید افسار مرکب رو بندازم رو گردنش، این حیوان آزاد بگذارم هر جا رفت دنبالش برم. رفت از این کوچه به اون کوچه، از این محله به اون محله، تا در یک خانه ایستاد. یه غلام سیاهی اومد در رو باز کرد. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه امام هادی ابن الرضاست. گفتم الله اکبر، این حیوان خانه امام را بلد. رفت و داخل شد و برگشت. گفت تو یوسف ابن یعقوب نیستی؟ گفتم چرا. مسیحی دیگه؟ بله. گفتم اینم دلالت دوم. رفت و برگشت گفت آقا میفرمان اون صد اشرفی که نظر ما کردی و تو آستینت گذاشتی، و دقیقا من گذاشته بودم تو آستینم که اگر یک وقت بازرسا منو گرفتن، بازرسی بدنیم کردن، پولی از من نگیره. فهمون دو صد اشرفی که میفرماید نظر ما کردی و تو آستینت گذاشتی، بیار بده نظر تو ادا کن. گفتم الله اکبر، اینم دلیل سوم بر حقانیت این آقا. رفتم و محضر حضرت رسیدم. حضرت فرمود زمان اون فرا نرسیده که حق را بپذیری. تو یه مسیحی، سه تا دلالت بر حقانیت من دیدی، زمانش فرا نرسیده که مسلمان و شیعه بشی. گفتم چرا آقا، تسلیمم، مطلب تمام است. فرمود ولی تو ایمان نمی آوری، تو مسیحی از دنیا خواهی رفت. اینم یکی از اخبارات غیبیه امام هادی است. ولی خدا به تو فرزندی می دهد که اون فرزند تو شیعه ما خواهد شد. راوی میگه این آقا رفت پیش متوکل، مشکلش حل شد، شر متوکل از او دفع شد. بعدن مسیحی هم از دنیا رفت، همونطوری که امام هادی فرمود، و یک پسری خدا به او داد که او شیعه شد. یک جمله‌ای که امام هادی قبل از آنی که بره پیش متوکل بهش فرمودن، این جمله است که شاهد عرضم از نقل این داستان این بود. حضرت فرمود فلانی ان اقواما یزعمون ان ولایتنا لا تنفع امثالکم. ادعی فکر میکنن ولایت ما اهل بیت، دوستی ما اهل بیت به درد امثال شما مسیحی ها نمیخوره. کذبوا والله، دروغ گفتن به خدا قسم، به درد شما هم میخوره، یعنی به درد دنیا تو میخوره. شما هم بر ما نعز کنید، از چه میگیرید؟ مگه کم مسیحی میرن کربلا و حاجت میگیرن؟
مگه کاروانشون رو ندیدید؟ دسته های عزاداریشون رو ندیدید؟ راه میفتن 40 با پای پیاده میان مقابل امام حسین، تو صحنه امام حسین کار رش میکنن و حاجتم میگیرن.
ولی این اظهار علاقه های چنین فرقه های فقط به درد دنیاشون میخوره. اما کسی که میخواد هم دنیاش هم آخرتش آباد بشه، درجات ایمان در وجود او به کمال برسد، باید اولا مسلمان شود، ثانیا خلفاء بعد از رسول خدا را یک به یک تا امام زمان باید بپذیرد، ثالثا از دشمنان خدا و رسول خدا و اولیاء خدا باید تبری بجوید، بعد هم ملتزم به تمام احکام خدا شود تا میتونه عمل کنه. کمه کمش اینه که اعتقاد به نماز باید داشته باشی، اعتقاد به روزه داشته باشی، نه اینکه خمس و زکات رو آخوندا در آوردن برای اینکه جیبشون پر بشه و زندگیشون بچرخه. خمس و زکات و مرتب خدا تو قرآن مطرح کرده، پیغمبر و آل در سنت و روایاتشون بیان کردن. چه تفکری بعضیا پیدا کردن؟ و قرآن بخون، برای چه اینقدر سفارش شده تو ما رمزون قرآن بخوانی؟ پیغمبر فرمود یک آیه در ماه رمضان تلاوت کردن مساوی با این است که یک ختم قرآن در سایر ماه‌ها خونده باش. ماه نزول قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. برای اینکه قرآن بخونی، تأمل کنی، بفهمی خدا توی قرآن چی گفته، از آیات الولایه گرفته تا آیات البراءه تا آیات الاحکام تا آیات السنن والاخلاق تا حکایات انبیا، که هر حکایتی موعظه های فراوانی و درس های بزرگ اعتقادی برای ما دارد. شما فکر میکنی خدا معجزه حضرت عیسی را با آب و تاب تو قرآن بیان میکنه برای چی؟ چه به درد ما میخوره؟ تو خلق منشأ می کردی، تو مرده زنده می کردی، تو کور مادرزاد شفا می دادی، تو مریض مبتلای به مرض پیسی رو خوب می کردی، تو خبر از غیب می دادی، از اونچه که مردم در خانه ها می خورن و اونچه که در خانه ها پنهان می کنند و ذخیره می کنند خبر می دادی به اذن پروردگار. برای چی اینا رو نقل می کنه؟ برای این که به من تو بفهمونه این امام زمانی که تو بهش اعتقاد داری یکی از مأمومین او فردای ظهور عیسی ابن مریم است. سنی و شیعه نوشتن او وقتی که می آید کسی است که یصلی خلفه عیسی ابن مریم، یکی از مأمومین و نمازگزاران پشت سر امام زمان عیسی است که مرد زنده می کرد و کور مادرزاد شفا می داد. بعد مأموم می تواند مرد زنده کند، امام نمی تواند مرد زنده کند به اذن الله. می خواد اعتقاد من و تو رو تصحیح کنه خدا، می خواد محبت ما به امام زمان یک محبت برخواسته از اعتقاد باشه، نه یک محبت سرسری توخالی پوشالی که با یک قرضی، با یک مرضی، با یک ترس و وحشت از یک سلطانی دست از این محبت برداری و با امام زمان قهر کنی، که نمونه هاشو فراوان داریم امروز میبینیم. اعتقادت باید عمیق باشه، دقیق باشه، حساب شده باشه. ببین ائمه تو روایات و خدا تو آیات راجع به دوستان واقعی امام زمان چه فرمودن. اون محبتی که دیشب در ضمن بعضی از روایات بهش اشاره کردم که طوبا للمتمسکین بحبه، اون شجره بهشتی که هر چی بخوای ازش تو بهش میتونی بگیری مال کیاس؟ مال منتظران امام زمانی که متمسک به محبت امام زمانه.
معنی این جمله رو نمیدونم چقدر متوجه میشین.
متمسک به محبتی یعنی به هر حاجتی میخوای برسی در خونه امام زمان میری، به هر درجه از درجات ایمان که میخوای برسی با امام زمان مشکلاتتو حل میکنی.
این حرف من و امثال من نیست،
حرف این حزب و اون گروه نیست. امام زمان کسی است که خدا در شب معراج که هنوز اصلا نه او نه آبا و اجدادش به دنیا نیامده ان، خدا سفارش به محبتش کرده به خاتم الانبیا که احبه فانی احبه و احب من يحبه. بعد تو این روایت هم میفرماید طوبى للمتمسكين بحبه
خوشا به حال اونا. شجره طوبى مال اوناست نه مال همه شیعیان.
طوبى للصابرين في غيبته المقيمين على محبتهم.
در دوران غیبت بلا میبینی، سختی میبینی، مشکلات میبینی، چوب لا چرخت میگذارن، اذیتت میکنن، تکذیبت میکنن، مسخرت میکنن، تهمت بهت میزنن، و صبر کن الا رفوزه میشی.
بر محبت امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش باید مقیم باشی. تعبیر عجیب ها.
مقیم به کی میگن؟ کسی که مثلا مشهدیه میگن مقیمه، مقیم مشهدی. اونی که زائر مسافره در روز 9 ماه 1 ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال میاد و میره.
طوبى للمقيمين على محبتهم یعنی از سن تکلیف بلکه از قبل از تکلیف باید محب صاحب الزمان باشی تا لحظه‌ای که اسرائیل میاد قبض روحت میکنه ازت میپرسه امامت کیه،
باید بتونی بگی مولای من صاحب الزمان است. به کی علاقه داشتی؟ به امام زمان. منتظر کی بودی؟ منتظر امام زمان. هر شب برای کی گریه میکردی؟ برای امام زمان. برای کی دعا میکردی؟ برای امام زمان. تون تون بتونی جواب بدی، نه اینکه تا سوال کردن به تلجلج بیفتی و نفهمی چی بگی.
وقت هر روزی در خانه کسی رفتی و به کسی دل دادی، اونجا نمیتونی درست جواب.
وقتی که از سن تکلیف بلکه از قبل از تکلیف
فرمودی بچه های شیرخوار که هنوز زبون باز نکردن، دیدید گاهی بی علت میخندن؟
اصلا چیزی نمیبینه که تعجب کنه که بخنده. خندیدن مال تعجب دیگه. آدم وقتی یه چیز عجیبی رو میبینه و خنده داره شروع میکنه خندیدن.
فرمود بچه های شیرخواری که هنوز زبون باز نکردن گاهی بی علت می خندن، گاهی هم بی علت می گرین.
نه جاشون کثیفه،
نه گرسنن، نه تشنن، نه کسی تشر به اونها زده، نه کسی اونها رو کتکی زده، حتی بی خود گریه میکنن.
از در فرمود این علتش چیه؟
فرمود اینا امام زمانشون رو می بینن. وقتی حضرت رو می بینن لبخند می زن. وقتی حضرت از کنار اونها بلند می شود و می رود، در فراق امام زمانشون عشق می ریزن.
لذا روز ظهور فرمود وقتی که حضرت تشریف میارن مردم میگن این آقا رو که ما خیلی دیدیم، از تو گهواره دیدیم تا تو مجالس امام حسین، تا تو حرم سید الشهدا، تا حرم امام رضا، تا دور خانه خدا، تا مسجد النبی، تا تو قبرستان بقی، کنار قبور خراب شده ائمه بقی.
اینا رو باید بفهمیم که محبت به امام زمان اگر جوشیده از اعتقاد و معرفت به امام زمان باشد و عجین با براءت از دشمنان امام زمان باشد، این محبت کولاک میکنه. این محبت اون محبتی است که امیر المؤمنین سلام الله علیه رو والای مسجد کوفه وادار می کند که اظهار اشتیاق به دیدن او بکند و عشق بریزد.
در روایتی دارد که امیر المومنین یه وقتی خطبه میخوندن در مسجد کوفه بالای منبر، فرمودن اللهم و انی لاعلم ان العلم لا یعذر کل لا یعرض کله ولا ینقطع مواده. خدایا من میدونم که علم هیچ وقت ریشش در نمیاد، موادش تموم نمیشه، علم همیشه از ناحیه تو نازل میشه، در عصر پیغمبر بر پیغمبر نازل میشه و در عصر امام بر امام نازل میشود. حضرت الان اشاره میکنم به چی؟ به این که هر زمانی یک امامیست، یک خلیفهیست، یک حجتیست بین خلق و خدا که او علم را از خدا دریافت میکند و به مردم میرساند. و انک لا تخلی عرضک من حجت لک علا خلقک ظاهر لیس بالمطاع او خائف مغمور. من میدانم که تو هیچگاه زمینت را از وجود حجتت خالی نمیگذاری. یه قاعده است، یه سنت الهیه است. حالا این حجت تو یا ظاهر و آشکار است بین مردم است که مردم قدرش را نمیدانند، یا پنهان شده و برای حفظ جان خود مردم او را نمییابند. کیلا تبطل حججک ولا یضل اولیاءک بعد اذ هدیتهم. این که تو میای حجت را همیشه روی کره زمین قرار میدی، گاهی ظاهر گاهی پنهان، هدف اینه که حجت های تو بر مردم باطل نشود، همیشه حجت بر مردم تمام شود، مردم نگن خب ما کسی رو نداشتیم دستمونو بگیره. خدا میگه چرا؟ من در هر زمانی برای اهل هر زمانی یک خلیفه، یک جانشین از خودم روی زمین باقی گذاشتم و او را مسلح به سلاح عصمت و علم و عقل و درایت و حکمت و امانت و صداقت کردم، ولی شما مردم قدرش را ندانستید، حرمتش را نگه نداشتید، از وجود او استفاده نکردید. هدف این است که اولیاء تو گمراه نشوند، اونایی که واقعا تشنه حقن برن بگردن ولی خدا را پیدا کنن، از وجود او استفاده کنن. و کم اولائک بل اینهم، اینایی که ولی خدایان و دور حجت خدا میچرخن کجا هستن؟ تعدادشون چقدر هست؟ الاقلون عددا، خیلی کمند. خوب دقت کنید، خیلی کمند اونایی که حرمت ولی وقت را بشناسن. ولیکن با این که تعدادشان کم است، اما الاعظمون عند الله جل ذکره قدرن، اینا پیش خدا خیلی عظمت داره. کیا؟ اونایی که قدر حجت خدا را، قدر امام زمانشان را میدانن. المتبعون لقادة الدين الأئمة الهادين، این گروه اقلیت گروهی هستند که پیرو و ائمه هدایتگری هستند. الذين يتأدبون بآدابهم، خودشونو مؤدب به آداب ائمه اطهار میکنن، سعی میکنن نمازاشون بوی نماز امیر المؤمنین را بدهد، مثل نماز امیر المؤمنین که نمیشود اما یه بوی بدهد. امیر المؤمنین برای هر نمازش اذان میگفت تام بکن، اقامه میگفت تام بکن، دقت میکرد حواسش جمع باشه تام دقت کن، اگه موبایل داشت امیر المؤمنین قطعا خاموشش میکرد، هم خاموش کن. امام صادق فرمود با چشمت به این ور اون ور اشاره نکن، در رو برای کسی باز نکن، حواست تو نماز باشه، وقت بگذار برای نماز، به محل سجادت نگاه کن، تو نماز هی اینو وارد نکن اونو خارج کن، تق 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 برو بیا. چه نمازی؟ گوشی هم ور میدارم بعضیا تو نماز. المتبعون لقادة الدين الأئمة الهادين الذين يتأدبون بآدابهم وينهجون نهجهم، راه أئمة رو میرن،
فقط دم از امام زمان نمیزند، کار امام زمان را هم انجام میدهد.
امام زمانی واقعی است، اخلاقش هم اخلاق امام زمانی است، نگاهش نگاه مهربانی است. کسی از او سوال میکند، با ادب و اخلاق بلد بود جواب میدهد، بلد نبود میگه نمیدونم، خودش راحت میکنه، عصبانیت نداره. حتی کسی بیاد فحش بده، آمد پیش مفضل ابن ابی الاوجا، شروع کرد کفرگویی. مفضل عصبانی شد، ناراحت شد، داد کسی سرش، گفت ببین من حرفای تیز و تندتر از این رو پیش مولا جعفر ابن محمد گفتم، او این حرکات رو انجام نداده، قشنگ گوش میداد، بعد با چند کلمه پنبه حرفای منو میزد، آبرو منو میبرد، نه فوش میداد نه عصبانی میشد. ببین فرمود شیعیان ما منتظران امام زمان یه همچه آدمایی هن الذین یتأدبون به آدابهم و ینهجون نهجهم فعند ذلك یهجم بهم العلم على حقیقت الایمان. اینجاست که علم به سوی اونها هجوم می آورد. این علم لدنی، خدا علم رو می ریزه تو وجودشون، به خاطر این که پیرو به اهل بیتن و شاهد بر این مطلب، دلیل بر صدق این سخن امیر المؤمنین و این که امیر المؤمنین این سخن رو فرموده این آیه قرآن، اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا رو رعایت کنید، معلمتون خود خدا می شود. حتی تو کسب و کار خدا به شما می فهماند چرا بخرید و کی بخرید و چرا بفروشید و کی بفروشید، تو همین اوضاع خراب اقتصادی که ضرر نکنید. خدا شاهده من چیزا دیدم گاهی بهت میگن به این قیمت بفروش، گاهی میگن به قیمت گرونتر بخری. خیلی عجیبه، باید به قیمت گرونتر بخری، به قیمت ارزونتر میگن بفروش. بعد یک سال میگی چقدر به جا بود که تو گرون فروختی، بعد از اون گرون خریدی از اون فروختی، ضرر نکردی. طرف پیش من استخارت گفت آجا میخوام یه باری رو بخرم 100 میلیون هم پولشه، دم ضرر میکنی. بعد از یکی دو ماه منو دید، گفت آقا دست درد نکنه. گفتم چطور؟ گفتی حدود 100 میلیون به من سود داشت، یه بار این شکلی بود، ولی گفتی بده من انجام ندادم، بعضی از رفقای ما انجام دادن، چند صد میلیون ضرر کرده. بار میوه هم بود، طلا و نقره و اینا هم نبود. میگو سرما اومد تو را تمامی میوه رو سرما زد، اونایی که خریدن ضرر کردن، من نخریدم، خدا نجاتم داد. دنبال ائمه را بیفت، به فرمایشاتشون عمل بکن، امام زمانی واقعی بشو. یهجم و بهم العلم، خدا علم و فهم و درک و شعور رو از هر طرف نصیبت میکنه، تو کسب، تو کار، تو مسائل نماز، تو امام شناسی، تو بحث آخرت، تو تربیت اولادت. آقا بچت بعد از خودت بشه جانشین خودت، نه دشمن تو. دیدی بعضی بچه ها منتظرن باباشون بمیره ارثشو بخوره، هیچ کاری هم برای باباشون نمی کنن وقتی به زمین میفته، میگه بذار زودتر بمیره دیگه، دکترها گفتن یه سال دیگه بمیره، حالا 6 ماه دیگه بمیره، فرق میکنه، چرا خرج کنم براش؟ وقتی آدم میبینی چی حالیش هستن از دیانت، از انسانیت، بعد چه توقعی داره که خدا در مسائل مادی، در مسائل اقتصادی دستشو بگیره. تا اونجا که امیر المؤمنین فرمود فتستجیب و ارواحهم لقادت العلم، این کسانی که من دارم تعریفشون رو میکنم رو منبر کوفه که از شیعیان ماین، کسانی هن که ارواحشون
قیادت عالمان واقعی یعنی ائمه اطهار را اجابت می کنند و می پذیرند، کرنش دارند در برابر مقام علمی امام، هی از خودش رأی و نظر نمی ده. و یستلینون من حدیثهم مستوعر على غیرهم، به احادیث اهل بیت که میرسن یک روح نرمی دارن، میپذیرن همانی را که دیگران پس میزنند و نمیپذیرند، اینا راحت میپذیرن چون روح تسلیمی دارن. و یأنسون بمستوحش منه المکذبون و اباه المصرفون، با کلام امام انس میگیرن، حال میکنن، همونی رو که دیگران وحشت ازش دارن حدیث براش میخونی، ای باز آمد حدیث خوند بره ما، از اخبار چه اطلاعی داری، سکه چند شده، دلار چند شده، مغزش بیش از این کار نمیکنه، فکر میکنه اگه اطلاعاتو قوی کنه میتونه تصمیم درست تو بازار بگیره. یک کسی پیش من استخاره کرد که بره مثلا توی بورسی شرکت کنه و یه چیزی بخره. بعد یه نفر بود مغز بورس بازار بود، بازارش هم بازار داخلی نبود، خارجی بود. بعد این چند بار هی استخاره کرد، خرید فروخت. اون یارویی که مغز بورس بود گفته بود این کیه که استخاره هاش از فکر من بهتر جواب میده. توجه استخار یعنی مشورت با خدا دیگه، من که نیستم، خداست، خدا داره جواب میده. اینجوریه، اگر دل به خدا بدی، دل به ولی خدا بدی، با خدا مشورت کنی، از خدا نظر بخوای، پیرو اهل بیت بشی، نمازتو اول وقت بخونی، هر روز به امام زمان سلام بدی، یه دلدادگی نسبت به امام زمانت داشته باشی، بابا امام زمان هم هوای تو رو داره. چرا این مدلی فکر میکنی که اگر من وقت بذارم برای توسل، برای مجلس رفتن، برای حرم رفتن، برای نماز اول وقت، از کسب و کار و زندگی و زرنگی دیگرانی که دارن باز میمونم؟ نه، اشتباه نکن، تو از اونها جلوتر حرکت میکنی. بعد فرمود اولئک اتباع العلماء صحبوا اهل الدنيا بطاعت الله تبارک و تعالی، اینایی که من علی رو منبر کوفه دارم ازشون تعریف میکنم، اینا پیروان علمایند که علمای واقعی هم اهل بیتن، و اون شیعیان و اصحاب اهل بیت مثل عوان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، سلمان، ابی ذر، مقداد، که یک عم در خونه اهل بیت زانو زدن و علم از اهل بیت دریافتن. خب ما باید از اینا بگیریم دیگه، اتباع علمایند، با اهل دنیا رفیق هستن، اما محور رفاقتشون طاعت اللهه. اگر دیدن یکی میخواد با اونها طرح رفاقت بریزه بر محوریت معصیت خدا، رباخاری، ریاکاری، دزدی، سرقت اموال مردم، قاپیدن مردم، غل و غشه در معامله، رهاش میکنن، رفاقتشون رو به هم میزنن. بر محوریت طاعت خدا با اهل دنیا رفاقت میکنن. و دانو به تقیه، تازه تقیرم یک وسیله برای زندگی کردن در میان مردم قرار میدن، بیگدار با آب نمیزنن، همه باطنشون رو رو نمیکنن. این حواست باش، اینجوری نیست که هرچرا دانستی باید بگی. خیلی چیزها رو میدونی، میفهمی، نمیتونی به کسی بگی، حتی به شیعه کمتر از خودت نمیتونی بگی، تکذیبت میکنه، نگو، پامو سر ما را فاش نکنید، همه کس تحمل اسرار ما را ندارند. و دانو به تقی عن دینهم والخوف من عدوهم، از دشمنشان میترسن و این ترس را ملاحظه میکنن، حال تحور ندارند. فارواههم معلقه بالمحل الاعلى، اصلا اینا روحشون توی عالم نیست، متصل به عالم بالاست. فعلماءهم و اتباعهم خرسون سمتون فی دولت الباطل منتظرون لدولت الحق. علماشون و اتباع علماشون گنگن، خیلی حرف نمیزنن، گزیده گویی میکنن، انتخاب میکنن، حرف میزنن، همه جا حرف نمیزنن، هر حرفی رو نمیزنن، در دولت باطل این گونه زندگی میکنن و یکسر منتظر دولت حق. بعد فرمود و یحق الله الحق بکلماته و یمحق الباطل، به زودی خدا حق را می آورد، احقاق می کند، باطل را محو می کند، از بین می برد. اینجا همه یه حدیث خوندم برای اینجاش. بعد امیر المومنه رو منبر کوفه در حضور جمعیت هم بود، آها ها توبا لهم علا صبرهم علا دینهم فی حال حدنتهم، شجره توبا باد برای اونها که چه صبری بر دینشان می کنند در عصر غیبت، و یا شوقاه الى رؤیتهم فی حال ظهور دولتهم. چقدر من علی مشتاقم که وقتی فرزندم مهدی با اصحاب و با یاوران و با شیعانش می آید من ببینم اونها را. من علی رو منبر اظهار اشتیاق می کند به دیدن تویی که در عصر غیبت صبر کردی و در عصر ظهور مطیع امام زمانت و یار امام زمانت گشتی. بعد فرمود و سیجمعون الله و ایاهم فی جنات عدن، به زودی خدا بین من علی و بین اصحاب و شیعان فرزندم مهدی در بهشت جمع خواهد کرد، هم دیگر رو خواهیم دید. پس به این نتیجه میرسیم اون محبتی که انسان را به امام زمان میرساند و به اون شجره توبا که هر چی تو بهش بخوای ازش میتونی بگیری، یک محبت عالمانه و عارفانه است، نه عارفانه اصطلاحی، یعنی با معرفت، یک محبتی که ریشه دار باشد، یک محبتی که تو را وادار به اطاعت امام زمانت کند، وادار به اخلاق نیک، به ادب در گفتار، به رعایت زن و بچه. مجلس میخوای بگیری رو و ریا نداشته باشی، هدفت خدا باشه. مجلس میخوای بری مجلسی را انتخاب کنی که هم توش علم باشه، هم معرفت باشه، هم ولایت باشه، هم امام زمان باشه، هم سوز و گداز باشه، هم اخلاص باشه، نه این که چون فلانی میاد چون سرصدای کذایی هست سمه مازو بریم فلانی آمده چه شعری میخواند، چه لحنی میخواند، چه طریقهی میخواند، خب سمه مازو تو چی گیرد اومد؟ فرمود آیا موعظه شنیدی؟ اعتقادی از معتقدات تصحیح شد؟ شبهی از شبهات حل شد؟ تصمیمی بر طاعت خدا گرفتی؟ گناهی را در اون مجلس ترک کردی؟ یک اشک واقعی ریختی؟ یک نیت خرابی را در تو اصلاح کرد اون موعظه؟ این گونه است که میبینیم بعضی از علما همشون این بود که ولو یک بار امام زمانشان را ببینن که به آرامش برسن، نه این که باور نداشتن، مثل قصه ابراهیم گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده تو چی شکلی مرده رو زنده میکنی؟ قال اولم تؤمن ابراهیم، مگه ایمان نداری؟ قال بلا، چرا؟ ولکن لیطمئن قلبی، خب دلم آروم بشه. بعضی شیعیان هم در عصر غیبت اینجوری هست، حتی بعضی از علما میگن ما باید امام زمان را ببینیم، قبول داریم آقا هست، با دلیل، با آیات، با روایات ثابت بر ما، اما میخوام آقامو ببینم، یقین کنم که او هست، مطمئن بشم که او هست. یکی از علما میگه من به نام سید ابراهیم
قزوینی یا سید مقیم قزوینی میگه تصمیم گرفتم 40 روز برم تو سرداب مطهر در سامرا متوسل به امام زمان بشم، زیارت امام زمان بخونم، بلکه آقا رو تو خونه خودش ببینم. متاسفانه اوضاع رو یک جوری چیدن کشیه به سامرا که میرسه شل و شهید، 2-3 ساعت 4-5 ساعت یه زیارتی بکنه بدو بدو برگرد، برید سامرا بمانید، اونجا بخوابید، یک هفته بمانید، یک دهه بمانید، بعد هر روز برید تو حرم عسکریه زیارت جامع را بخوانید. زیارت جامع از امام هادی رسید، زیارات مخصوصه امام هادی و امام حسن عسکری را بخوانید، زیارت حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان را بخوانید، زیارت حضرت حکیم خاتون را، اینا اوج میده آدمو، نورانی میکنه. بعد برید تو سرداب، سرداب آدابی داره، اون بالا باید یک زیارت بخوانی، بعد پایین میری یک زیارت دیگر، بعد 12 رکعت نماز داره، آدابی داره، ورود به سرداب محل زندگی امام زمان یا آدابی داره، همینطوری که نیست بری در دیوار رو ببوسی یا 4 تا عکس بگیری یا برگردی بیای بالای، کمال بیمعرفتی. میگرفتم 40 روز اونجا موندم، هر روز میرفتم زیارت میکردم، گریه میکردم، التماس میکردم. روز 40 بود، همینطور نشسته بودم، چشمام بسته بود، یک مرتبه دیدم فضا معطر شد، یک عطر عجیبی، بوی مشک و عنبر عجیبی که تو عمرم چنین بوی عطری به مشامم نرسیده بود، وارد اون فضای سرداب پایین شد. تا چشمم باز کردم یه آقای سید جلیل القدر آمد اون قسمت اول ایستاد و یه سلامی داد و یه زیارتی کرد، 2 رکعت نماز خون، بعد آمد تو اون سرداب اصلی اونجا ایستاد، نمازی خوند و دعایی کرد. من تمام بدنم سوز شده بود، اصلا قدرت حرکت کردن، قدرت حرف زدن نداشت، ولی بوی عطر عجیبی تمام این سردابو پر کرده بود، هی دور من این بوی عطر میچرد. یک مرتبه دیدم کاراشو که انجام داد، دعاشو که از زیارتشو خود، نمازشو خود، حرکت کرد رفت بالا، رفت که بره بالا بلند شدم انگار قفلای بدنم باز شد، گفتم برم ببینی آقا کی بود، نکنه مولایم صاحب از زمان بود. تا آمدم او رو ندیدم، با اینکه هم دوت بله نرفته بود بالا، سری اومدم بالا دیدم خبری نیست، مرد دوباره برگشتم پایین، گفتم شاید رفته قسمت زنونه، دم اونجا هم خبری نیست، یقین کردم مولایم صاحب از زمان بود، اما من بیش از این نصیبم نبود. اگر در میدان محبت امام زمان قدمی برداری، استقامتی بکنی، بالاخره یه گوشه یه چشمی بهت میکنن، یه چهرهی بهت نشون میدن، ولو در خواب.